الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلت يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به. گفتم: ای ابا عبدالله، حقیقت عبودیت در چیست؟ عنوان به امام صادق علیه السلام عرض میکنه. به چه مسئله ای و در چه وضعیتی انسان به مرتبه عبودیت میرسه؟ یعنی چه تحولی در او پیدا میشه؟ نه عبودیت اسمی، عبودیت واقعی، عبودیتی که او را از مرتبه حریت دنیوی، نه حریت و آزادی الهی، چون دو جور حریت و آزادی داریم، یک حریت و آزادی آزادی دنیوی و سرکشی است. انسان خود را در تحت قانون و در تحت اطاعت در نمیاره، این حریت، حریت دنیوی است. حالا این قانون هر چه میخواد باشه، در محل اشتغال انسان باشه یا قوانین الهی باشه، فرق نمی کنه. روح و نفس سرکشی و طغیان این مسئله منافات با جنبه انکسار و تواضع نفس و تواضع روح داره. این آزادی میشه آزادی دنیوی و گاهی اوقات با اون آزادی الهی و آزادی روحانی با او خلط میشه و شیطان جای این دو را برای انسان عوض میکنه. این یک نوع آزادی است، همون آزادی که امام کاظم علیه السلام در روایت بشر حافی از او تعبیر آوردن که این آزاد یا حر یا عبد. و اون شخص در جواب میگوید که این آزاد است. حضرت فرمودند: بله، اگر عبد بود که این کارها را انجام نمیداد. معلوم آزاد. این همون آزادی، آزادی طغیانه، آزادی کسرات. انسان خود را از هر قانونی رها دیدن و رهانیدن، و تا انسان در این مرتبه هست قدمی پیشرفت نمی کنه. تمام عبادات او را در یک مرتبه متوقف می کند. عبادات او به او جان نمیده، او را از مرتبه نفس بیرون نمی آورد، از مرتبه کسرات خارج نمی کند. حالا اگر این عبادات بر بار او نیفزاید، اون دیگه مطلب دیگری است. ای کاش فقط او را در همان مرتبه نگه داره. ولی یه وقتی ممکن است با این آزادی موقعیت خاص انسان و رنگ الهی خوردن به فعل انسان، علیکم السلام و رحمت الله، انسان را در یک موقعیتی قرار بدهد، چون رنگ رنگ الهی خورده، رنگ الهی به تعلق کسرات خورده. خوب دقت کنید، یه وقتی شخص گناه میکنه و خودش هم میداند گناه میکنه و در پیش خودش شرمنده است و اظهار شرمندگی میکنه، اظهار خجالت میکنه، دائما نفس خود را ملامت میکند، ملامت میکنه. و وقتی با یک شخص بزرگی روبرو میشه، اظهار شرمندگی در او پیدا میشه. خب این افراد راه نجات دارند. اون نفس لوامه دائما به اونها هشدار میده، دائما مطالب اونها را زیر نظر دارند، گرچه کار کار خلافه، اما نفس هنوز بر آن فطرت اولیه خودش باقی است. ادراک گناه را می کند و ادراک طغیان در قبال پروردگار را هم می کند و در این باب خودش را ملامت می کند. این نفس میشه نفس لوامه. در اینجا جا جای رستگاری و جای هدایت هست، جای توبه و جای استغفار هست. کی توبه میکنه؟ کی استغفار میکنه؟ اون کسی که خود را نسبت به یک عملی شرمنده میبینه، نفس خود را شرمنده میبینه، خودش را ملامت میکنه. برای این فرد همیشه باب توبه بازه، کسی که در این مرتبه باشه. این حالت را هیچ وقت از دست ندیم که کلید حرکت انسان به سوی کمال و به سوی تعالی فقط همین نکته است که انسان همیشه خود را در قبال کارها و در قبال موقعیتی که دارد شرمنده بیابد، بدهکار بیابد، نه طلبکار. همیشه خود را در قبال کارهاش و در قبال افعالش، کارهای شخصی، کارهای اجتماعی، مسائل داخلی و مسائل خارجی، انسان همیشه این حالت ملامت و حالت خجلت و بدهکاری را همیشه در خودش زنده نگه دارد. خدا با این دل کار داره، ملائکه با این دل سر و کار دارند، با شخصی که پرده به روی دل نمی اندازه و قلب خود را در چهار چوب تمنیات و توقعات و تخیلات و کسرات محصور نمی کنه، محبوس نمی کنه، به دور خود دیواری نمی کشد و خود را از دیگران جدا نمی کند و به عبارت دیگر تا تافته جدا بافته ای خود را نمی پندارد. این شخص از رحمت الهی محروم است و توبه برای این شخص محاله. این شخص میشه آزاد، آزاد دنیوی، یعنی کسی که در مقام طغیانه، نمیخواد در مقام اطاعت براد، نمیخواد در مقام انقیاد براد، نمیخواد در مقام متابعت براد. مرحوم آقای روز رضوان الله علیه به من فرمودن که درجات بعد و قرب دوستان ما نسبت به ما به اندازه مقدار تسلیم و مقدار اطاعت اونها از ماست، به همون مقدار. یعنی امروز و فردا آمدن و پارسال و 10 سال قبل و 10 سال بعد در اینجا راهی ندارد. اگر شخص 20 ساله که بیاد ولی 20 سال در خودشه، اینجا نیامده، بدن او در اینجا آمده، جسم او در اینجا آمده، اما روح او و نفس او که اینجا به درد اون مرتبه میخوره، اون موقعیت را در اینجا نیاورده، خب ایشون هم که با جسم و بدن او کاری نداره، ایشون هم که با مسائل آثار و عوارض ایشون کاری نداره، اونی را که ایشون باش کار داره او اینجا نیاورده و اونی را که اینجا آورده به درد ایشان نمیخورد. لذا 10 سال هم بماند قدم از قدم بر نمیداره، 100 سال هم بماند 1 سانت رشد نمی کند، در همان محدوده و تخیلات خود میماند. اما اگر شخصی نه بیاد و اون چرا که برای اینجا مفیده او را بیاره، اگر مال داره به درد اینجا نمیخوره، اگر مکنت و مقام داره به درد اینجا نمیخوره، مکنت و مقامش رو ببره جای دیگه خرج کنه، مالش را ببره جای دیگه خرج کنه، به هر کسی که مستحق بده، به هر کسی که نیازمنده بده، به مقدار ضروری برای خودش برداره، در اون مسیری که خدا تعیین کرده در اون مسیر صرف کنه، به درد اینجا نمیخوره. موقعیت اجتماعی داره، اون موقعیت اجتماعی به درد اینجا نمیخوره، به درد اینجا نمیخوره. یک روز من با یه شخص صحبت میکردم، اصلا به طور کلی یکی از مسائلی که برای انسان خیلی حائز اهمیت است این است که انسان همیشه در موقعیت‌های مختلف خودش را فراموش نکنه، در موقعیت‌های مختلف. یکی از مسائلی که بین افرادی که در ادارات و اینها هستن و متداوله میدونید چیه؟ میگن اگر با یه شخصی کار دارن از منزلشون تلفن نمیزنن، میگن از دفتر کار تلفن میزنن. دفتر کار جای عرض می شود که طرح مسائل و سوال و جواب و پیغام این هاست. تلفن از منزل مال منزله، اما تلفن از دفتر و ریاست و مقام کذا میگن از دفتر تلفن زده. و واقعیت قضیه چیه؟ همینه. واقعیت مسئله همینه. حالا من نمیدانم کدام یکی از ما یا شما، ما که خودمون مبتلا هستیم، ما خودمون به این مسئله گرفتار هستیم، خودمون را مقایسه کنیم در یک موقعیتی که دارای این شؤونات نیست و بعد خودمون را مقایسه کنیم در یک موقعیتی که با این شؤونات ما مخلوط میشیم، با این شؤونات متشعن میشیم، به این شؤونات. حالت قبل و حالت بعد را در خودمون ارزیابی کنیم ببینیم فرق کردیم یا نه. قطعا فرق کردیم. این همون چیزی است که باید نسبت به اون نگران بود. یه وقت من با یه شخص یه کاری داشتم، میخواستم بعضی از مطالب را بهش بگم. یک وقتی گرفتیم و رفتیم و وقتی میخواستم با ایشون صحبت کنم، دیدم افرادی که در اون مجلسن حدود 20 نفر 30 نفر در اون مجلسن، خب طبعا همه به حالت احترام و به حالت عرض کنم تواضع و به حالت موقعیت غیر عادی نبود. نشستیم صحبت کردیم، بعد ایشون گفتن خب راجع به فلان قضیه مطلب شما چیه؟ گفتم بله من راجع به فلان قضیه با شما مطلب دارم، منتها نه اینجا. بگید آقایان برن بیرون تا بعد خدمتتون هست. آقایان یکی یکی بیرون کردی، یک نفر دو نفر سه نفر همه از مجلس خارج شدن، موندیم خودمون ایشون. بودیم خب حالا عمامتون هم درارید، عمامتشون هم در آوردی، عباشون هم گذاشتیم کنار، قباشون هم گذاشتیم کنار و شدن خودشون و یک پیرهن و یک شلوار. گفتم خب حالا وقت صحبت کردنه، منم مثل شما، ما هم عمامه‌مون رو گذاشتیم کنار، قبامون رو در آوردیم و لباسمون رو در آوردیم. البته امام و قبا اینها لباس پیغمبره، نباید در آورد. گفتم خب ما اونجا تعمد داشتیم. گفتیم خب آقا جان بفهمید ببینم این کاری که شما کردین چی بود. جدن اینو من عرض میکنم، بین حالتی که در اون موقع من و ارتباطی که احساس کردم و اون ارتباطی که قبل با 20 نفر و 30 نفر جمعیت بود، بین مشرق و مغرب فاصله بود. درست شد؟ حالا آیا با وجود یک همچنین ارتباطی دیگه میشه صحبت کرد؟ دیگه مطلب قابل فهمه؟ دیگه اون چرا که انسان باید بگوید در جای خودش میشه قرار بگیره؟ یا نه؟ شما میخواید با یه نفر برید یه بحثی رو بکنید، یه صحبتی رو کنید، یه تقاضایی کنید، اون شخص در موقعیت خودش باشه و خودیت خودش باشه، یا اینکه به این پیرایه ها این آلوده شده باشه؟ آیا ادراک مطلب و ادراک مسئله یکی خواهد بود؟ قطعاً تفاوت داره. درست شد؟ این همون نکته است که باید روش کاملاً دقت کرد. ما بارها عرض کردم یک روز میشه تمام این پیاره ها رو دیگه کنار باید بگذاریم. از الان به فکر باشیم. چرا اون موقع؟ اون موقع دیگه دیره. یا نه اون موقع هم همینه، اون موقع هم با میز و دفتر و دستک ما رو تو خاک میذارن. نه آقا جان، اون دفتر دستک وزارت و ریاست الان در اتاق خودش هست، ما میریم یک کسی دیگه میاد قشنگ روی همون مینشینه، روی همون صندلی مینشینه، روی همون میز امضا میکنه، روی همون میز و صندلی و با همون تلفن سوال و جواب میکنه. تمام اینها موقعیت ها همه افراد بیا بروها، چای میارن چای میبرن. عرض میشود حضورتون که پیغام پس قام واسطه تمام اینها. خوب اینها رو داریم میبینیم خودمون دیگه، این نیاز به صحبت نداره، داریم خودمون اینها رو داریم صبح تا شب داریم مشاهده میکنیم و عبرت نمیگیریم. موقعی که به یک منصب میرسیم ارتباط مردم را با خود نگاه کنیم، و موقعی که داریم اون منصب را واگذار میکنیم باز ارتباط مردم را ببینیم، یکیه، خیلی تفاوت داره. درست شد؟ یه روز باید همه این ارتباطات رو کنار بذاریم، تک و تنها اون پیرن و شلوار هم از آدم در میارن، هیچ دیگه باقی نمیذارن، دو متر پارچه دور آدم میپیچن خداحافظ. الان ما همونیم، ولی خودمون را اشتباه گرفتیم. مسئله عوض نشده ها. روح در جای خودش محفوظه. وقتی انسان از این دنیا میره، روح در عالم چیه؟ در عالم خودشه. میشه که الان هم در عالم خودشه. تصور نکنید مسئله ای اتفاق میفته. روح از بدن جدا میشه به این عنوان که از یک ظرف خارج میشه نیست. روح از ظرف خارج نمیشود. الان که من دارم صحبت میکنم، با وقتی که از دنیا میرم موقعیتم هیچ تفاوتی نداره. به اندازه سر سوزن این تفاوت نداره. و این یه تعبیر، تعبیر مجازی است که میگن روح از بدن خارج میشود. روح از بدن خارج نمیشه مگر مجرد ظرفش ظرف ماده است. ظرف ماده مستحیل است که مظروف او مجرد باشه. الان روح در موقعیت خودش قرار داره که در عالم برزخ و عالم مثال و عالم ملکوت و سایر عوالم، در هر کدام از اون عوالم بر طبق مرتبه وجودی خودش در اون عالم، در اون عالم متحققه. اینی که الان میبینید این بدن داره صحبت میکنه و شما دارید استماع میکنید، به خاطر تعلق، نه اینکه تو بدن رفته. ها؟ تو بدن چیزی نرفته. اونی که تو بدن گوشت است و عروق است و اعصاب است و استخوان و همینها، چیز دیگه نیست. روح در بدن نرفته، تعلق دارد. چنانچه اگر حتی تصور بشه که یک بدنی فرض کنی که در کناری افتاده و روح هم از او خارج شده، تعلقش از او گرفته شده، با تعلقی که به او میگیرد در این حال که موقعیت خود را با بدن مثالی در این نقطه حفظ میکند، آن بدن را میتواند اداره کنه. هیچ تفاوتی نمیکنه. این میشه تعلق. درست شد؟ حالا موقعیت ما در وقتی که از دنیا رفتیم، روح ما که سر جاشه، بدن ما که تفاوتی نمیکنه، به همون وزنی که هست، به همون وزن. اون روح و اون موقعیت الان هم چه همانه، هیچ تفاوت نداره. ما آمدیم بر این روح آمدیم لباس پوشوندیم، آمدیم اون چرا که مربوط به این نیست آمدیم بهش اضافه کردیم. این روح داره میگه من از این مسائل بیزارم، من تنها هستم، چرا داری منو در قفس میکنی؟ اون تنهایی من جهت تعلق من با پروردگاره. اون تنهایی که من دارم، اینی که عرض میکنم، حدیث نفسی است که روح داره با خودش میکنه ها، با جنبه های مختلف وجودی داره میکنه ها. اون حقیقت واقعی و باطنی روح ممکن است با اون جلوات ظاهری روح در تعارض و در جدال و نزاع باشه. دائما داره میگه که تو داری منو در این محبس، محبس کسرات، داری منو محصور میکنی. من باید خارج بشم، من باید تعلقم به مبدأ باید باشه، من باید همونطوری که اون مبدأ مجرد است، باید من هم مجرد باشم تا بتونم سنخیت پیدا کنم. چون اون مبدأ خالی از کسرات و خالی از احوا و خالی از آرا و خالی از شوائب دنیوی است، من برای رسیدن به او باید خود را مبرا و معرا کنم از این مسائل. تو آمدی مرا گرفتار کردی، تو آمدی مرا در این لباسها محصور و محبوس کردی، تو آمدی لباس دنیا بر من پوشندی، میخوام من فرار کنم، تو داری میای منو گرفتار میکنه. این حدیث نفسی است که ما داریم با خودمون میکنیم، منتها متوجه نیستیم.
گاهی از اوقات یک جرقه هایی میزنه، گاهی از اوقات یک توجهاتی پیدا میشه. ها، اون توجهات حکایت از این حدیث و رد و بدل اطلاعاتی میکنه که داره بین روح ما و بین جنبه ظاهری ما که تعلق به دنیا و تعلق به کسراته داره در باطن پیدا میشه. گاه گاهی میاد یه جرقه میزنه، گاه گاهی تنبه برای انسان پیدا میشه، گاه گاهی میاد یک حالت توجه برای انسان پیدا میشه. این کار چیه من دارم میکنم؟ این کار خوب بود؟ این کار خلاف رضای خدا نبود؟ این کار با اون حریت من منافات نداشت؟ این کار با اون آزادی من منافات نداشت؟ این کار منو گرفتار نکرد؟ این کار که من انجام دادم موقعیت مرا در میان افراد از بین نبرد؟ این کاری که من الان انجام دادم شخصیت مرا خرد نکرد؟ ها، این حالاتی که داره بر انسان پیدا میشه تلنگرهایی است که اون روح داره میزنه که ما مواظب باشیم او رو در یک موقعیت مناسب همیشه قرار بدیم. اون خودیت خود را، اون خودیتی که میاد روز قیامت، و از وقتی که چرا بریم روز قیامت، از وقتی که حالت احتضار پیدا میشه و در اونجا احساس میکند که دیگر همه چیز تمامه، در اونجا دیگه احساس میکند موقعیت عوض شد. در عین اینکه این اتاق همین اتاقه، افرادی که آمدن در دور و بر من تا به حال نبودن. اگر ما در روایت نداریم هر شخصی که از دنیا برود امیرالمؤمنین علیه السلام بر بالین او حاضر می شود، چه مؤمن و چه فاسق. چرا؟ چون رابطه اوست، میزان بین حق و بین باطل اوست. پس بنابراین او باید بیاد مراتب را تعیین کنه، او باید بیاد و موقعیت افراد و موقعیت اشخاص رو باید بیاد امیرالمؤمنین تنظیم کنه. میبینه در همین اتاق اما صور دیگری رو داره میبینه، همین صوری که در دور و برش هستن میبینه، همین افراد رو میبینه ها، حتی اگر چشمش رو هم بسته است. چون همونطوری که قبلا عرض شد، وقتی که برای انسان حالت احتضار پیدا میشه، این اعضا و وسائط ماده موقعیت خودشون را از دست میدن، ارتباطات فیزیکی خودشون را از دست میدن، اون چشم برزخی انسان باز میشه. بنابراین وقتی که یه شخصی که در حال محتضر است نگاه میکنه و اطرافیان را میبینه در حالتی که هنوز چشمش بسته است، الان اون داره صورت برزخی اونها را میبینه، نه این جسم اینها رو. التفات کردی؟ جسم قابل رؤیت نیست، چشم بسته است. ولی در این حال اگر همون موقع شعور داشته باشه و بتونه اشاره کنه، بگن فلان، فرض کنید که من باب مثال حسن آقا کجا نشسته، میگه حسن آقا اونجا نشسته و درست هم میگه، خب این چشمش که بسته است. الان صورت مثالی او که منطبق است بر این صورت ماده، اون صورت مثالی الان چیه؟ در کنار، فرض کنید که حسین آقا، و در کنار فرض کنید که مثلا علی آقا نشسته. اون صورت مثالی الان در این موقعیت قرار داره. لذا چی میشه؟ لذا اون جنبه را در عالم ماده هم مشاهده میکنه، یعنی با اون، با توجه به اشرافی که عالم مثال بر اینجا داره، خب به اضافه چیزهای دیگه که ما نمیبینیم، خب اینها رو ما میبینیم، چیز دیگر رو نمیبینیم. اونی که او داره میبینه و ما نمیبینیم چیه؟ اون فرض کنی که ملائکه هستن که داره میبینه ما نمیبینیم، صور پنجتن هستن که حضور اونها را احساس میکنه ما نمیکنیم، کارهای او و مسائل او و کارهایی که انجام داده هستند، حضور دارن، داره اونها رو میبینه ما نمیبینیم. پس بنابراین در اون موقع است که متوجه اون مسائلی می شود که در این دنیا دائما بهش تذکر داده می شد. می گوید عجب، این من بودم که خود را از واقعیات آمدم جدا کردم. نمیگه کسی دیگه بودا، من بودم. این من بودم که آمدم سر خودم کلاه گذاشتم. این من بودم، همین من، همین منی که الان با ملائکه طرفه، با حقائق طرفه، با ائمه طرفه، با تمام اینا طرفه. این من بودم که الان متوجه شدم چه حساری به دور خودم و به دور واقعیات قرار داده بودم و از واقعیات خودم رو جدا کرده بودم. درست شد؟ این هم. این مسئله در اون موقع برای انسان منکشف میشه. او چرا پس بذاریم تا اون موقع؟ چرا بذاریم وقتی کار از کار گذشته؟ یه اون موقع کار از کار گذشته دیگه. حالا که دیگه به دریای نیل افتادی با لشگریانت و داره دریای نیل داره تو را غرق میکنه، آلانه و قد اسیت من قبل، الان به طرف ما رجوع کردی، الان به طرف ما رو آوردی، پس تا به حال کجا بودی؟ فالیوم ننجیک به بدنک. حالا که اینطور شد، خطاب به فرعون ها، این فرعون بیچاره از اول شاه خودم نداشت، تا آخرم شاه خودم نداشت، دوم نیاورده بود بیچاره. و اینقدر که ما اون رو لعنت میکنیم و چه میکنیم، نه آجان، این فرعون مثل ما بود، ما مثل اون هستیم، تفاوتی نداریم، جسم ما فرق نمیکنه، از لحاظ فیزیکی بین ما و بین او تفاوتی نیست. التفات کردید؟ وقتی که از مادر همین فرعون متولد شد معصوم بود، ما هم از مادر وقتی متولد شدیم همه معصوم بودیم. وقتی از مادر متولد شد تعلق به دنیا نداشت، ما هم تعلق به دنیا نداشتیم. بله؟ آیا تفاوتی بوده؟ نه، او هم انسان بود، ما هم انسانی، منتها صحبت در اینه او آمد در میان مردم، خداوند شرایط تفرعون و شرایط هدایت را برای او قرار داد. این راه بری دنیاست و کسرات و تفرعون و توکل در کسرات و همینطور استکبار و تا به اون جایی که دعوی انالحق و دعوی الوهیت و ربوبیت و اونها بکنی، این طرف بری برخلاف او ذلت، مسکنت، عبودیت، تواضع و رسیدن به مراتب کمال و تجرد. حالا صحبت در اینه انسان از این طرف بره از نظر ظاهر هم از او بالاتر میشه، حتی از نظر ظاهر به کاری به باطن نداری. آیا فرعون میتونه شق القمر کنه، ماه رو دونست کنه؟ پیغمبر مگه نکرد؟ فرعون میتونست خورشید رو برگردانه؟ اون که نکرد. گرچه اینها همه اصلا قابل توجه نیست، یعنی از خود نظر ظاهر هم اون از میشود که دخل و تصرفات و اینها چیه مسئله تفاوت میکنه. خب این آمد، افراد آمدن، اول یکی آمد، همینطور که نبود، یکی تعظیم کرد، دو نفر تعظیم کرد، نفر سوم، چهارم، این مسکین هم نمیدانست که چه جنایتی دارن این افراد دارن بر سر او میارن، خبر نداره این عرق چینی که الان بر سر او گذاشته شده، این عرق چین کم کم داره بزرگ میشه و کلاه میشه و کلاه بزرگ میشه، هی داره این کلاه میاد پایین، میاد تا جایی که دیگر چشم او را میگیرد. این دیگر این چشم نمیتونه با خارج ارتباط برقرار کنه. این مال چیه؟ این مال همین هاست، مال همین چیزهاییست که خدا قرار داده، مال همین موقعیت‌هایی است که خدا قرار داده. اما قرار نداده که ما در او غوطه‌ور بشیم، قرار داده که از او بگذریم. این آمد مسکین در او غوطه‌ور شد، اینها را حقایق پنداشت. اون نفس لوامه‌ای که در ماست، اون نفس لوامه در جناب فرعون و نمرود هم بوده، و نمرودها و فرعونها، فرعونهای گذشته، فرعونهای آینده، فرعونهای حال، اینا همه چی هم؟ یکی هم، هیچ تفاوتی نمی کنن اصلا. لعل این که ولی گفت گر بود خوش بود، گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. در روز قیامت که میشه یه صف رو برای فرعونها تشکیل میدن، نگاه میکنیم خدایا عجب، مگه چند تا فرعون داشتیم؟ یه کشور که بیشتر نیستونم، کشور مصر دیگه. فرعون یه صف میذارن از شرق عالم تا غرب عالم، اینا همه فرعونن. این دیگه مال کجا بوده؟ نه جانم، اون بیچاره اسمش فرعون بوده، حالا بیا فرعونهای بسیار قویتر، بهتر، ماشالله کارازموده تر، فرعون‌های با برهان، فرعون‌های با علم، فرعون‌های با حجت و دلیل، فرعون‌های متوقل در علوم، فرعون‌های متوقل در نفوس و در کسرات، بیاید همه حالا وایسی سر یک صف. خدا نکنه ما رو در کنار اون صف بگذارن، به خدا پناه ببریم و الا روز قیامت مسئله فرعون و نمرود نیست جان من. هر کسی که در موقعیت اطاعت و انقیاد قرار بگیرد و دل خود را با خدا پاک کنه، نفس خود را و افعال خود را پاک کنه، میاد در صف چی؟ در صف متقین. و هر کسی نباشه میره در صف بغل فرعون وای میسته، قشنگ صاف به ترتیب. اونها هم مراتبی دارن، مراتب جلو، مراتب بعد، همینطور نسبت به درجات بهشت و درکات جهنم و نار، اینها با هم اختلاف مراتب دارن. این میشه چی؟ این میشه آزادی دنیوی. یه آزادی هم داریم، آزادی الهی است. اون آزاد رو دعا کنیم خدا نصیب کنه، اون آزادی که انسان از دنیا آزاد بشه، از مال آزاد بشه، از مسند آزاد بشه، از شؤونات آزاد بشه، از بیابروها آزاد بشه، از نگاه کردن و نگاه نکردنها آزاد بشه، از تعظیم و غیر تعظیمها آزاد بشه. آقا آسان به دست نمیاد. مرحوم قاضی رضوان الله علیه یک چیز دارن، یک وصیت‌نامه‌ای دارن که 5 سال، ظاهراً 4 سال یا 5 سال قبل از حیاتشون اون وصیت‌نامه را نوشته بودن به خط خودشون. چند شب پیش مطالعه می‌کردم، به توسطی به دستم رسید و نکات خوبی درش بود. یکی از مسائلش، مطالبش این است که و اما از نقطه نظر توحید، من کسی را سراغ ندارم که شما را به او بسپارم. این عبارت مرحوم قاضی است که شما را بزن. و این مسئله به آسانی به دست نمی آید، مسئله به سهولت به دست نمی آید. و اما صرف نظر از این کارها را انجام بدید، فرسانی که مسائل فهمون آسان به دست نمی آید. مسئله توحید، همین یه توحید الهی و یه عبودیت و یک نماز و نه آجا، خدا نکنه روزی بیاد و بیان برای ما نامه عمل را بگشایند که تمام نمازهایی که میخوانیم بر تفرعون ما اضافه کرده باشه. نمازهایی که داریم میخونیم، نماز جماعتهایی که داریم میخونیم و تمام عبادات ما را به آن فرعون نزدیکتر کرده باشه. چطور میشه این؟ تو نمازی که همراه با نفسه، نمازی که همراه با دنیاست، بنده وقتی بیام نماز بخونم، نماز جماعت، توقع داشته باشم که آیان افراد بیان پشت سر من نماز بخونن. اما وقتی که او میاد برای نماز خوندن، من در منزل خودم بگیرم بنشینم، این نماز نماز خداست؟ نه خیر، خدای تو کار. اگر به همان اندازه نه در مقام بدبستان و نه در مقام معامله و نه عبادت بازاری، به قول مرحوم قاضی میفرمودن عبادت عبادت بازاری، نه عبادت بازاری و بدبستان، به همان مقدار که من برای آمدن افراد در پیش نماز خود و در آن موقعیت خود و در آن اجتماع خود شوق دارم و علاقه دارم، خودم هم همین به همین کیفیت باشه، باز این جای مطلبی رو داره. گرچه خب این اصلش غلطه و اصلش اشتباهه. شوق یعنی چه؟ شوق یعنی چه؟ وظیفت رو برو انجام بده، هر کی آمد پای نماز جماعتت آمد، هر کی نیامد نیامد، هیچ تفاوتی نباید بکنه، ابدا نباید تفاوت کنه. ولی مسئله اینطور نیست. یک مرتبه میذارن نامه رو جلوی آدم، آقا شما اون نمازی که خوندی با این خواطر خوندی، نماز برای خودت، اون کاری که انجام دادی با این جهت انجام دادی، آزاد از هر چیز غیر از مبدع، آزاد از همه تخیلات غیر از مبدع، این میشه آزادی. چی؟ آزادی الهی. این آزادی، آزادی الهی است. درست شد؟ این آزادی آن عبودیتی است که امام صادق در اینجا می‌فرمایند. ما حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت می‌فرمایند ان لا یرا، نبیند، یعنی در وجدان و در سرش نبیند، یعنی اصلا احساس نکند، اصلا احساس نکند این که تعلق به مالی دارد. ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، اصلا احساس نکند که در اون چه که خدا به او داده تعلقی براشه، تعلقی براشه. یه سوال میکنم، اگر فرض کنید که منبر مثال یک صادق مصدقی، شخص راستگویی، الهامی، سروش غیبی بیاد به ما بگه آقا یک هفته دیگه شما بیشتر زنده نیستید، یه هفته دیگه، آیا واقعا حال ما نسبت به تعلقات دنیا تغییر پیدا نمیکنه؟ دیگه میگه خب یه هفته دیگه برای چی؟ تمام شد دیگه. نه، بدانی ما، یعنی قطعا بدانی. یه شخصی به من میگفت من نسبت به موقعیت خودم با موت و با مرگ دائما در کشاکش بودم. تصور میکردم وقتی که با موت مقابل بشم بتونم خیلی با انبساط خاطر و با تینت عرض میشود که تیب خاطر و با رضای کامل با این قضیه برخورد میکنم، هیچ مشکلی ندارم، تعلقی ندارم، به دنیا تعلقی ندارم. این احساس در من بود. میگفت تا اینکه در یه مسافرتی بودیم، خودش برای من میگفت خیلی قضیه عجیب جالب بود، میگفت به واسطه یه کسالتی که پیدا کرده بودم، تحریک همین غدد لنفاوی در اینجا، یه قدری این غده های در پشت گوش من بزرگ شد که من وقتی که دست میزدم احساس میکردم. خب شخصیست که به همین مثلا طبیبه مثلا خودشم، میگفت تا این مسئله درم پیدا شد فورا ذهن من رفت به بعضی از مسائل دیگه، اصلا شب تا صبح نخوابیدم. گفتم ای داد بیداد، دیدی چی شد؟ تمام شد قضیه. دیگه کار تمام شد و فلان. میگم شب تا صبح نخوابیدم و شروع کردم اصلا با خودم گفتم خدایا چی مضطرب شدم فلان. در مسافرت بودیم میگفت هم چیز خودم و نصف شب آمد چیزی بیدارش کردم، گفتم نمیدونم چرا ناراحتم، نمیدونم چی هستم. میگفت چیه بابا بگیر بخواب، نمیدونم چی. گفتم نه یه قضیه پیدا شد. گفتم اینجا باد کردی؟ گفت بگیر بخواب بابا، چه ساعت و جای آدم باد میکنه. حالا آمده میخه گوشت، ولی مکنی
البته من بهش گفتم آقا یعنی اون من بودم.
گفتم بگی بخواب بابا بیدارمون کردی. خلاص دیدیم نه. گفتم آقا جان تو به زودی جون به اسرائیل نمیدی، بگی بخواب. گفتم خاطر جمع قبل از اینکه ما به این تو نمیبینی اینو به قول بدم
ایچیا.
خب بنده خدا به ما محبت داشت و فلان، حرفای قدی آرام شد خوابید و بعدم این تمام شد. یکی دو روز بعدشم من میشه ببینید خیلی راحت، نه نیاز به خواب، من خوب برخورد میکنم، من مسئله‌ای ندارم، برای من فرق نمیکنه. تو منم از خواب بیدار کردید، نذاشت تا صبح بشه به این خبر رو برسونی، این خبر خیلی مسرت آور. نه درسته، اینها چیزهایی است که خدا پیش میاره، برای همه ما پیش میاره ها بلا استثنا. چرا؟ چون خدا به همه رحیمه، خدا به همه عطوفه، خدا برای همه پیش میاره. و که این من آیت یمرون علیها و هم انها معرضون، برای همه این مسئله هست، نشانه ها میاد میره، ولی مهم سر این است که انسان این نشانه ها را جدی بگیره، متوجه بشه، به آن حقیقت برسه و از اینها برای رسیدن به اون مسئله کمال استفاده را بکنه. این میشه چی؟ این میشه وقت عبودیت. عبودیتی که الان به انسان بگن آقا فردا میخوای بمیری، به به چه خوب. امیرالمومنین چی داره؟ ولولا الاجال التي اجلها الله لهم لم تستقر ارواحهم في انفسهم في اجسادهم طرفه عين خوفا من العقاب و شوقا الى الثواب. حالا ما نمیگیم اونها افراد دیگه‌ای هستن. حضرت وقتی که اونها رو توصیف میفرماید میفهمد اینها اینقدر اشتیاق به موت دارن که اصلا رو پای خودشون بند نمیشن. حالا اونها دیگه کیان؟ اصلا رو پای خودشون بند نمیشن. اگر آن تقدیر الهی و مشیت الهی نبود بر این که و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدا ولا تدری نفسون به ای ارزن تمود، هیچ کس نمیداند به چه وضعی از دنیا میره و کی از دنیا میره و چه میکنه. اگر آن تقدیر الهی و مشیت الهی نبود یک آن در این دنیا توقف نمیکردن، یک آن توقف نمیکردن. ما نمیگیم اونجوری، همینقدر برامون فرق نکنه، برامون تفاوت نداشته باشه. این میشه مسئله عبودیت. پس بنابراین امام صادق علیه السلام میخواد به عنوان بفرماید این نکاتی را که من دارم به تو میگویم فقط در حافظت حفظ نکن، باید اینجور بشنوی. شدن باید اینجور بشنوی که برای خودت چیزی را نبینی، تعلقی نسبت به خودت و به آثار وجودی خودت احساس نکنی. این رو باید اینطور بشوی و الا همه ما مطالب را بلدی، هممون میدونی. بالاخره مسئله ما که هیچی، فساق و کفار هم میدونن، مگه اونا نمیدونن موتی هست؟ مگه اونا نمیدونن روزی باید برن؟ مگه اونا نمیتونن بعد روزی قطع علاقه و تعلقات از همه این کسرات باید بکنن؟ اونها هم میدونن، ما هم میدونیم، چه تفاوتی بین ما و بین آنها باقی میمانن؟ روی این جهت مطالبی در حول و حوش این یک فقره باید اون مطالب را مد نظر قرار داشت. مسئله اول این است که انسان بداند منشأ همه اینها، منشأ همه عدم تعلق ها، منشأ همه این عبارات، این کلمات، عدم تعلق به مال، عدم تعلق به شخصیت، عدم تعلق به شعونات، عدم تعلق، منشأش به فقر ذاتی انسان برمیگرده که انسان در وجود خود، چه برسد به آثار، در وجود خود متدلی به پروردگار و متکی به اون مبدأ اعلاست و هیچ وجودی و هستی برای انسان که اون هستی عبارت از هستی استقلالی، هستی شخصیتی و هستی بالفعل، اون هستی برای انسان معنا ندارد. این منشأ برای همه این مسائل. به واسطه این قضیه، البته این مطالبی که عرض میکنم قبلا صحبت شد، به واسطه این مطلب به طریق اولا در آثار وجودی و در مقارنات و آن ظروفی که انسان در با آن ظروف مرتبط هست نسبت به آنها هم دیگر نمیتواند احساس غنا و احساس وجود استقلالی نسبت به اونها داشته باشه. تمام اونها چی هستن؟ از حیطه و مرتبه وجودی انسان خارجن. وقتی که انسان در وجود خود مالک خود نیست و مالک و دیگری است، چگونه در اون آثار خارجی و در اون چرا که با او هم نشینه و با او سر و کار داره و از آثار و شوائب وجودی او نشأت میگیره، چطور ممکنه نسبت به اونها احساس تعلق و احساس تملک داشته باشه؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ما کی هستیم؟ ما عدم ها این هستی هان ما، تمام ما عدمیم، نمودی داریم از هستی، نمودی داریم از وجود، نمودی داریم از ظهور. اگر این نمود نمود واقعی داره، پس این نمود را نگه داریم، نگذاریم این از بین بره. اگر این نمود یک نمود واقعی است، پس چرا موت و حیات به اختیار ما نیست؟ چرا مسئله مرگ و زندگی در حیطه وجودی ما قرار نداره؟ اینی که دیگه همه میدونیم. پس معلوم شه ما در هستی خود مالک هستی خودمونم نیستیم. ما عدمهایی، هستیهان ما، تو وجود مطلق و هستی ما. وجود مطلق اختصاص به ذات پروردگار داره. تو وجود مطلق و هستی ما، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. این مربوط میشه به چی؟ به اصل هستی. وقتی این طور باشه که در اصل هستی ما عدم هستیم، پس دیگه در آثار خارجی و ملکیت و شخصیت و شعونات و بیا و بروها چطور میتونیم ادعای ملکیت کنیم؟ چطور ادعای استقلال کنیم؟ این مسئله چی؟ مسئله اوله. مسئله دوم که در این عبارت به او اشاره شده، در جلسات قبل این است که وقتی انسان بداند ملکیت و تعلق اختصاص به پروردگار داره و لله ملک السماوات و الارض، اون چی که در سماوات است در سماوات سبع و در ارض آسمان‌های ماده و جان، هر چی که هست اختصاص به او داره، یعنی مال اوست، ملک اوست، دخل و تصرف از آن اوست، میبرد، میآید، میآورد، باقی میگذارد و فنا بر خلائق مستولی میکند. وقتی که اینطور هست، پس بنابراین انسان باید ارتباطش را و تعلقش را و رابطه اش را با اون چه که در حیطه وجودی او در خارج است، باید این ارتباط را دیگه تصحیح کنه. دیگه نمیتونه هر کاری بکنه، دیگه نمیتونه هر گونه تصرفی بکنه، دیگه نمیتونه هر گونه امر و نهی بکنه. باید در محدوده تکلیف فقط این مسائل قرار بگیره، در محدوده رضا. تکلیف یعنی چی؟ یعنی انسان خودش را از قضیه کنار نگه داره، میگن این کارو بکن بره بکن، خدا یا گفتی این کارو انجام بده، بسیار این کارو انجام نده، بسیار خودمون را در این تکلیف دخیل نکنیم، شریک نکنیم، برای خودمون در این تکلیف حساب باز نکنیم، خودمون را از این مسئله کنار نگه داریم. این میشه چی؟ این میشه تصرف دیگه در ملک خدا. انسان میداند داره در ملک خدا تصرف میکنه، فقط اینجا یک واسطه است، فقط در اینجا یک پل عبوره، بیش از این مقدار چیزی نیست. فلهذا نسبت به میزان تصرفات باید کاملا دقت کنه، از افراط در جایی که نباید افراط کنه بپرهیزه، از تفرید در جایی که نباید تفرید کنه و نباید کم بگذاره احتراز کنه. هر چیزی را منطبق با عقل و منطبق با شرع و منطبق با عرف مسائل را باید در نظر بگیره. لحاظ شرایط را باید در هر جایی بکنه. امیرالمومنین علیه السلام برای یه شخص یه مقدار زیادی خرما فرستادن، شخص اعتراض کرد، حضرت فرمودن تو میدانی موقعیت او را که داری به من اعتراض میکنی، تو میدانی؟ اگر انسان به بعضی ها بخواد به نحوی برخورد کنه، باید متوجه باشه که شاید این برخورد در اونها توقع بیجا به وجود بیاره. این مسئله خیلی مهمه. خصوصیات روحی افراد را انسان در ارتباط با خودش خیلی باید لحاظ کنه. لحاظ شخصیت و شؤونات افراد در ارتباط انسان با اونها نقش بسیار مهمی داره. هر شخصی برای خودش یک انسانه، یک صفاتی داره، یک اخلاقی داره. قضیه را الان یادم آمد، گرچه دیگه وقت داره دیر میشه، اما خب دیگه این قضیه را هم نقل کنیم و دیگر راجع به این فقره دیگر مسئله را و مطلب را تمام میکنیم. یکی از آیان و بزرگان نقل میکرد در زمان مرحوم آقا، وقتی که ما به دیدن ایشون رفتیم به اتفاق مرحوم آقا، میگفت که در نجف یکی از علماء نجف بسیار مرد زاهد و عابد و مرد بزرگی بود، مرحوم آیت الله مشکوری بود، که در صحن هم ایشون اقامه نماز جماعت میکردن و بزرگان از اهل علم به صف جماعت ایشون حاضر میشدن. و خود همین ناقل هم چون ارتباط خانوادگی و نسبی داشت، از این نقطه نظر به ایشون بسیار ارادت داشت و حکایات بسیار آموزنده و جالبی نقل میکرد. من جمله این قضیه گفت در یک سفری در زمان مرحوم میرزای شیرازی، ایشون به اتفاق حرکت کردن از نجف، آمدن بیان برن برای سامرا برای دیدن مرحوم میرزا. مرحوم میرزا در اون موقع ریاست کل شیعه رو داشت و بنابر بعضی از مصالحی که خیلی از می شود که مصالح مفصل و اینهای هست، ایشان دیگر اقامت در سامرا را اختیار کرد. مرحوم میرزا بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد زیرک بود و بسیار مرد بصیر بود. نسبت به مسائل روز و مسائل دنیا بسیار وارد بود و خلاصه کسی نبود که بشه گولش زد. یادم در یه جا میخوندم که در همون زمانی که ایشون در سامرا بودن، بین دو طائفه، چون در سامرا خب سنی اهل تسنن هم در اونجا بودن دیگه، بین یک طائفه از اهل تسنن که اتفاقا از طائفه خوب هم نبودند، عنادی هم داشتند نسبت به شیعه و اینها، یک قضیه پیدا میشه و اونها یک نفر از همین عد میشود که شیعیانی که در سامرا بودن به قتل میرسونن. دولت انگلیس در اون موقع این ممالک اسلامی و اینها زیر سیطره اون بود در اون زمان، عراق و عربستان و یمن و این موارد. این انگلستان از همیشه خودش رو می شود که قیم ساگر ملل و اینها قرار می داد و قرار می ده. در اون موقع زیر نظر عراق هم زیر نظر همین می شود که نایب السلطنه انگلیس بود و در تحت حکومت اونها اداره می شود. بین این قضیه وقتی که اتفاق میفته، اون سرکنسول انگلیس میاد پیش مرحوم میرزا شیرازی و میگه آقای همچین قضیه یه اتفاق افتاده فلان، شما به ما اجازه بدید که عاملینش رو پیدا کنیم و خدمتتون تحویل بدیم و خلاصه محاکمه و مجازات اینا بکنیم. ببینید درایت رو و کیاست رو. الان در اینجا خب یه قضیه اتفاق افتاده، اما خب این مرد بزرگ با این بینشی که داره و با این بصیرتی که داره اجازه نمیده اجانب دخالت بکنن در امور مسلمین. میگه اهل تسنن برادران ما هستن، ما خودمون این مسائل را خودمون با هم حل و فصل میکنیم، نیازی به ابراز محبت سلطنت علیه علیه عالی متعالی ما نداریم که اونها بخوان برای ما دلسوزی بکنند و بخوان برای ما پیدا بکنند. تحت تأثیر قرار نمی گرفت. بسیار مرد زیرکی بود، از خودها و نیرنگهای اونها کاملا مطلع بود. این میشه مرجع، این به درد یک حاکم اسلامی میخوره ها، این آدم که سیاست‌های دول دیگر نتواند در مرام او و در فکر او بتواند تأثیر بگذاره و با اون بینشی که داره یه مرد متوجه میشه ای داد بیداد عجب کلای سرش گذاشتم. تمام اینا به خاطر این بود که فرض بکنی که فلان کار انجام میشه. بسیار مرد بزرگی بود و از همه اینها مهمتر ارتباط ایشان بود با صاحب ولایت. بنده در این مسئله هیچ گونه شکی ندارم که مرحوم میرزای شیرازی بی ارتباط نبود. نظیرش در همین مسئله ظاهراً تنباکو در اینجا پیش آمده بود. وقتی در قضیه تنباکو اوضاع خیلی شدید شد و اینها، یکی از شاگردان ایشان به نام مرحوم سید محمد فشارکی که از بسیاری از بزرگان بوده و بسیار مدرس زبردستی بوده، بسیار مجتهد قوی بوده، ایشون یه روزی وارد بر میزا شیرازی میشه، وقت میگیره، میزا استادشه، شاگرده، وارد میشه و خیلی متأثر و ناراحت رو میکنه به میرزا، میگه میرزا من یک سوالی با شما دارم، سوال خصوصی است. افراد میرن از مجلس بیرون، میگه شما دو دقیقه به من اجازه بدید اون رعایت استاد و شاگردی را من کنار بگذارم، میخوام با شما سریع صحبت کنم. شما میگم بگو هرچه میخواهد دل تنگت بگو. شروع میکنه با میرزا دعوا کردن، شما اینجا نشستید دارن چه میکنن، انگلیس داره فلان میکنه، در ایران داره اینطور میکنه، آیا این مسئله است؟ شما از چی میترسید؟ از جانتون میترسید؟ جان شما مهمتره، خون شما رنگینتره یا خون سید الشهدا که برای اسلام بیخ؟ از این عبارت ها استادش بود میرزا، خیلی مرد بزرگی بود. ایشون هم همینطور با حلم و متانت و اینها همینطور صبر میکنه بود. وقتی مطالبش تمام میشه میره از اون گوشه اتاق یه کاغذی را میاره، میگه آقا جان من این مطالبی را که شما میگید همین مطالب هم برای من انجام شده، من هم در این مطالب بودم، فکرم دور نیستم، مطلعم نسبت به اوضاع و شرایط بودم. بعد ایشون میگه من 3 روز روزه گرفتم، خیلی ناراحت بودم، 3 روز روزه گرفتم و امروز را به سرداب مشرف شدم. انشاءالله خدا قسمت کنه برای همه که در زیارت عتبات وقتی که توفیق پیدا میکنند در اونجا زیارت سرداب رو فراموش نکنند که بسیار مکان عجیبی است و آثاری از اون سرداب دیده شده. آثار سردابی که امام زمان علیه السلام از اون سرداب غیبت کردن، البته نه اون جایی که الان گذاشتن و خاک گودال و چال کردن و خاک در میان، نه میگن امام زمان این تو فرو رفته، نه امام زمان فرو نرفته در زمین، همون سرداب وقتی که به دنبال حضرت آمدن، حضرت آمدن به اون سکو و بعد از اون سکو دیگر دیده نشدن که الان هم در داره و پنجره داره تو میکنه. بله گفتن رفتم در اون سرداب و این نتیجه این عمل من دیگه ایشون به مرحوم سید محمد فشارکی چیزی نمیگه، میگه نتیجهش اینیست که الان میبینی، علیا استعمال تنباک و توتون حرام است به ایه نحو کان و هر کسی که مرتکب این عمل بشود در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام. میرزا که بی خود حرف نمیزنه و مشخص هم بود که دست ولایت در جریان تنباکو پشت سر میرزا بوده، تا جایی که ناصرالدین شاه میگن در اون موقع که قلیان میکشید و اینها، اون خدمه ناصرالدین شاه قلیانش را جلوی چشمش زدن زمین و شکستن. خیلی عجیبه ها که یه شاه مملکت فرض بکنی که با تمام این چه نفوذی باید پشت قضیه باشه و چه اراده‌ای باید باشه که در قصر خود سلطان این مسئله نفوذ پیدا میکنه و جلوی چشمش میزنن این را از بین میبرن. بله مرحوم میرزا در سامرا بود، بسیار مرد بزرگی بود، بسیار مرد بزرگی بود. ایشان مرحوم آیت الله مشکوری، ایشان میاد برای دیدن میرزا، میرسه در کاظمه، اونجا وکیل مرحوم میرزا به نام مرحوم حاسد اسماعیل صدر که اون هم از بزرگان بود و وکلای اینا مثل خودشون بودن. تصور نکنید که حالا وکیل فرض کنید که حالا بله چه عرض کنم، نه خیر، وکلای اینها هم که در شهرها بودند و در بلاد بودند اونا هم دست کمی از خود اینها نداشتند. مرحوم آست اسماعیل سعد از مراجع بود و از افرادی بود که از نظر تقوا و روحانیت و بروز مسائل غیر عادی و خوارق عادات بهش اشاره می کردن، مشاورون بلبنان بود، این در جاش هم در کاظمین ایشون وکیل از کاظمین که میخواد حرکت کنه بیاد برای سامرا، یک نفر هم شخص غیر مناسبی با ایشون همراه میشه، متوجه میشه که ایشون میخواد بیاد برای دیدن میرزا، این هم باش همراه میشه و میان تا به سامرا میرسن، شب رو استراحت میکنن، صبح میان در منزل که اجازه بگیرن برای منزل میرزا. وقتی که در میزنن این شخص هم میاد با این مرحوم آیت الله مشکوری، ایشون هم میاد در هم خادم میاد ایشون میگه که بفرمایید مشکوری آمده و این شخص میگوید که بگید که فلانی هم هست کسی دیگه. اون میره خادم و میاد و میگه ایشون گفتن که فقط شما بیاید تو، چون میخواد بره تو و خیلی این ناراحت میشه که مثلا در رو راه نداد میرزا، این راه نداد و چرا راه نداد، برای زیارتش آمده چیز آمده. مرحوم مشکوری میره داخل و مرحوم میرزا خیلی شروع میکنه ازشون ترهیب و ترغیب گفتن، البته اون موقع ایشون هنوز آیت الله نشده بود، آیت طلبه بود، طلبه بود و بسیار طلبه فاضلی بود در نجف و خانواده مشکوری محبوب بودن در نجف. وقتی که میخواد بیاد بیرون، میرزا یک کیسه ای از همین اشرفی های ظاهراً مجیدی هایی که در سابق بود مال عثمانی و اینها، یک کیسه به ایشون میده و میگه این پیش شما باشه، خیلی قیمت زیادی بوده، خیلی مبالغ خیلی زیادی بوده. ایشون تشکر میکنه و به ایشون میگه فردا هم شما دوباره بیا، فردا هم میاد در همون اتاق و خب اون رفیقش میبینه که بله، حتی رفیقش نبوده فقط مصاحب بوده، خودش را به این متعلق کرده بوده که خدمت میرزا برسه، نگاه میکنه و میبینه بله ایشون خلاصه دست خالی بر نکشته و میگه حالا انشاءالله فردا باید یه کاری کنه. فردا میاد و با هم دوتایی میاد دوباره پیش منزل میرزا شیرازی، در میزنن. وقتی در میزنن خادم میاد میگه میرزا گفته فقط شما بیاید تو. عجب، چون میرزا اینجوری میکنه، یعنی این میاد تو و دوباره خیلی ناراحت، دیگه چه کاری بود که دیگه من دو دفعه دارم میام اینجا، این شیخه، من سیدم، چرا اصلا من راه نمیده، درست نیستم. حالا کلا اینم خیلی دیگه دوباره ناراحت میشه، دوباره میاد و مرحوم میرزا با این خیلی خوشابش میکنه و اوضاع و احوال، دوباره یکی سه دیگه بهشون میده، میشه دوتا. تعجب میکنه میرزا برای چی این پولا رو همیتو داره به این میده. البته خیلی خانواده محترمی بودن ها، میرزا بی جهت که نمیداده، حسابی داشته. این میاد دوباره این شخص متوجه میشه بله، دوباره این عارف تا با دست پر برگشت، میگه که بازم قرار ملاقات دارید؟ میگه بله. گفته میرزا بازم فردا بیا. با خودش گفت این دفعه دیگه عجب شده، میرم تو. یاره دیگه میسته که با میرزا نمیشه با زبون خوش صحبت کرد، بایستی که فردا که به اتفاق میاد میرن در منزل میرزا، دوباره خادم میاد و میگه میرزا گفته فقط شما بیاد. خادم شخص خیلی تنومندی بوده و
چیز بوده،
میرزا بی خود نذاشته، خود میرزا بسیار نحیف بوده، نیاز به یه همچین شخصی داشت. وقتی که ایشون میخواد وارد شه او در رو ببنده، این پاشو میذاره لای در، پاشو میذاره لای در رو و نمیذاره و با اون خادم گلاویز میشه. خادم هم اون رو میذاره پرت میکنه و در رو میبنده، در رو میبنده و داخل منزل میشه. دوباره میرزا شروع میکنه با او صحبت کردن نیم ساعت و نابد دوباره یک کیسه دیگه بهش میده و حتی جدای از اون هم مبلغی برای راه و ادامه سفر و اینها میده که ایشون دیگه برگرده به نجف. اینها برگرده اون میاد و دیگه خیلی دیگه ناراحت، اصلا دیگه به طور کلی خیلی دیگه ناراحت بوده و اینجور نمیشه، نه ما خلاصه بعد یه جوری خلاصه مسئله خودمون میرزا برسونیم. خلاصه با پاسبان اون محل و اینها شبگردها و اینها میاد و یه پولی به اون از کنم که اون بقالی که اونجا بوده میده و با اون افراد و میگه خلاصه من میخوام برم تو خونه میرزا، اگه شده با نردبان، نمیدونم تناب، عرض کنم که زنجیر، هرچی من میخوام تو خونه میرزا برسم. این دیگه اونم میگه بسیار خوب، حالا پولا رو ازش میگیره و با اون شبگردم قرار میذاره که در این میگه چطوری میخوای بریم؟ میگه خودم مثلا از دیوار بردم برم بالا، مثل این که شخص چیزی بود واردی هم بود، از همون میرم بالا. گفت خیلی خب، من به اون شبگرد یه پولی میدم، میگم در اون وقت از شب خلاصه تردد نکنه، در اینجا رفت آمد نکنه دیگه، حالا اکاری تو کردی دیگه. خلاصه به اون شبگرد و این بقال میبینه و میگه فلان ساعت تو تردد نکن، یه شخصی میخواد از می شود که شرفیاب بشه به محضر میرزادشون. ایشون خلاصه در اون وقت شب حرکت نمی کن. آقا این با خودش نمیدونم دمو دستگاهی من اون نگفت چیزی. خلاصه آقا میگن از تیر این برق رفته بود بالا، تیر برق یک گذاشته بودن برای تلگرافی چیزی اینها گذاشته بودن، برقش اون زمان نبود، از اونجا میره بالا و میره روی به اصطلاح دیوار منزل میرزا، از دیوار خودشو میندازه تو حیاط. من تو حیاط نگاه میکنه، میبینه که چراغ طبقه میرزا چراغش روشنه، مثلا نیمه های شب بوده، هنوز داشته مثلا به مسائل و کارها و اینها رسیدگی میکرده. خلاصه میره یه مرتبه در رو واز میکنه، یه آدم قبرت و میرزای نحیف هم که نشسته بوده اونا با یه امامه سبزی رو داشته به مسائل دیگه میگره و این پولهایی که براش آورده بودن همه اون پولها در جلو بوده، داشته اینها میخواسته اینها رو به همون افرادی که از فردا خادم بیاد بگه اینها رو جدا کنه و مشخص بکنه مبالغی را که برای افراد میفرست و اینها هر کدوم مشخص بشه. تا این شخص میبینه به عجب نصیبی، چه بختی، نگاه کنی یک تپه از این دینارهایی که سه تا کیسه‌ش رو به اون داده الان فرض بکنی که با چه ارتفاعی الان در کنار میرزا قرار داره. خلاصه اصلا نه سلام میکنه بین این، تمام اینا رو شروع میکنه ریختن تو عبا و دامن و نمیدونم هرچی با خودش بوده پر میکنه. الان میرزا هم تو نگاهش میکرده همه رو وقتی چیز میکنه تازه رو میکنه میرزا میگه سلام علیکم. میرزا جواب سلامش میده، بعد میگه آقا این وضعه. میرزا میگه چیکار کردیم بابا، چیکار کردیم؟ سه روز من دارم میام فلانم. میرزا میگه خب بالاخره رسیدی دیگه، بگو که میخوای رسیدی و بعد داری میای. خلاصه با شروع میکنه میرزا خوشبش کردن و صحبت کردن و بعد خلاصه این حرفو میزنه. بعد میرزا میگه خب من نمیدونم چی بوده قضیه فلان، خب بالاخره ما باید بشناسیم که نمیدونیم، ببخشید شما آمدید این کارو کردید و نمیدونیم و عذر میخوایم و رایال اشتباهی شده چی شده اینا. بعد اون شخص که برمیداره کیسه رو بره، میرزا میگه در ضمن یه مطلبی رو میخواستم به شما بگم، شما که الان میخواید این مال رو ببرید در بین راه اوضاع ناامنه و واقعا هم همینطور بود،
اوضاع ناامن و این چیزهاست، بالاخره این مال رو برداشتید، خب مال شما دیگه، بالاخره سیدی لابد جدت به حواله کرده. اما علایه این ناامنه، این اوضاع فلان حرفا. گفت پس چیکار کنم؟ گفت من یه کاغذ میدم برای شما، شما برو از وکیلم سید اسماعیل صدر در کاظمین همین مبلغ رو بشمر، من در اینجا مینویسم، برو اونجا بگیر. اینا میگه خیلی خوب. این پولا رو میذاره و شروع میکنه شمردن، میشمره و ایشان برمیداره مینویسه جناب چیده ما فلان شخص محترم که من این مبلغ رو بپردازید. ایشون مینوشت، قبضهایی داشت و مینوشت، ایشون هم میگیره و میاد اینجا، میره پیش مرحوم سید اسماعیل صدر در کاظمین و خوشحال. یه لابد اونقدر که اونجا سه برابرش هم اینجاست. کاغذ رو به ایشون میده و مرحوم صدر یه نگاهی بهش میکنه، میگه خوش آمدی. میگه چی خوش آمدی؟ نوشته به من بده. گفت نه اشتباه میکنی. گفت میده. گفت نوشته هیچی بهش نده، این آدم آدم شارلاتان چیزیه. گفت و خودم دیدم اینا. گفت بله میرزا کاغذهای متفاوتی داره، اگر بعضی کاغذ ها روش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، این یعنی بده. بعضی ها نوشته هوال قهار، یعنی اینو نده. برای تو از این کاغذ ها فرستاد. فهم هیچی کلای سرش رو. البته بعد براش میرزا یه چیزی فرستاد که خب حالا علا کله حالیه بسم. و هم برداشت یک نامه ای نوشت برای میرزا و هر چه تو دلش خواست تو این نامه نوشت. من روی میرزا هم زیرش نوشت و ازا خاتم السلام علیکم، داریم آیه قرآن داره، و ازا خاتم و هل جاهلون قالو سلاما، زیر نامش نوشت سلام علیکم بهش پس فرستاد. ولی بعد به آن وکیلش در نجف و حواله کرد یه مقداری بهش بده و خلاصه راضیش کنه. این چیه مسئله؟ این همونیست که امیر المؤمنین علیه السلام طبق او عمل میکنه، هر کسی را با مقتضای خودش. البته بعد معلوم شد که این شخص شخص اصلا غیر مناسبی بوده و اصلا فساد اخلاقی هم داشته، بعدها روشن شد که میرزا بی حساب نبوده و این رو با نور باطن دیده بوده که این رو راش نمیداده و فساد اخلاقی داشته. و این همون مرام و مشی امیر المؤمنین علیه السلامه که انسان باید موقعیت افراد را، حالا اینقدر که الان داره میرزا به این میده، میدانه که این دارای عائله است، دارای عشیره است، این موقعیتش چیه، میدانه که خود اینم اهل خیره و با چه افرادی چیز داره. اینها تمام نکته ها و ریزکاری هایی است که انسان باید اون ریزکاری ها رو در ارتباط با انفاق و با تصرفاتش لعایت کنه. انشاءالله امیدواریم که بعد وقتم خیلی دیر شد و امیدواریم که خداوند ما را به اون چرا که بزرگان توصیه کردند و دعوت کردند و به حق هم دعوت کردند و واقعیت و حقیقت را برای ما بیان کردند، خداوند ما را به اونها متحقق کنه. اللهم صل علی محمد.